بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد لعنت الله علی اعدائهم اجمعین علی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث ما پیرامون طهارت یا نجاست کفار، البته این بحث رو در رابطه با کفار کتابی پیش گرفتیم، کافرانی که اهل کتاب. در رابطه با کفار کتابی در رابطه با روایات، دو طایفه از روایات رو مطرح کردیم که در طایفه اولا در این روایات حضرات فرمودن که اینطوری برداشت کردیم از مجموعه از این روایات که کفار حالا کتابی اینها نجس، مثل روایات نهی از سور کفار، مثل نهی از مصافحه با کفار، الا من وراء سو، و این دست روایات کم هم نبوده، چند تا روایت مطرح کرد. یا حضرت نهی کردن از خوردن در آنیه و ظرف کفار، نهی از خوردن طعام اونها، و حتی نهی از اینکه اگر یه نصرانی در حمام حضور داره، نهی کردن شما در آن حوض مثلا فرض می‌فرمایید که نصرانی بهش غسل کرده شما غسل کنید، از این قبیل نمایید. اینا داله بر چی بود؟ داله بر نجاست کفار بود. دسته این دوم روایاتی بود که حضرت می‌فرمود که از طعام اونا بخور، با اونا معاکله با اونا اشکالی نداره. حضرت فرمود لباستو با اونا آریه دادی، بعد که لباستو برمیگردانه این نصرانی، باش میتونی نماز بخونی. با اینکه انسان یقین داره که به حضرت نصرانی صورتشو شسته، لباسشو شسته، دستشو با لباسش خشک کرده، یقین داره حالا حداقل گرفته برای استفاده گرفته. اصلا آریه میگه هرکبا، اصلا آریه معناش اینه، یعنی میگیره طرف استفاده بود که برگرد. درسته، حضرت فرمود علم نداری که نجس هم، درست، بله ما علم به تنجیسش نداریم، ولی فرض آنه، یعنی مرتکز ذهنی سائل آن است که این بنده خدا قطعا استفاده کرد، استفاده کرده، استفاده حداقل نشینی عرف کرد تو سرزمین حجاز که عرض کردن بقید گرد، حداقلش اینه که رفته پای نمیدونم ظرف آب صورتش شسته، یقینا صورتش شسته. اینا که تقریبا روشنه، برای همین خاطر به رفقه ها بهش استناد کرد. خب این دو دسته از عبادان رو چکار بکنیم؟ بین طایفه اولا و طایفه ثانیه تعارض حاصل میشه. این دو دسته از روایات با همدیگه تعارض دارن، ما در اینجا چکار بکنیم؟ در باب روایات متعارض حتما خاطر مبارکتون هست. این جهی میگم خاطر مبارکتون هست، یعنی اگرم نیست باید سیچوار بکنیم، باید مراجعه بفرمایید که برای رفع تعارض بین طائفتین از روایات قاعده اولیه چی آقا؟
مرجعات.
اخذ به مرجعات. آیا قاعده اولیه آقا هست؟ بحث هست در اصول در باب تعادل و تراجی، این که آیا قاعده اولیه تساقط اذا تعارضا تساقط یا نه قاعده اولیه جمعه؟ قاعده اولیه قاعده اولیه این یکم کم قاعده اولیه جمعه که الجمع مهما امکنه اولا من ترح، یا اینکه نظر در یک ترجای ما واسه بگیم سراغ قواعد و قوانین باب تعارض و ترادی. باب تعارض قواعد و قوانین باب تعارض چیه؟ این است که حالا در واقع یک جورایی مثلا فرض بفرمایید یک طایفه را بر طایفه دیگر بله مقدم بذاره. یه نکته اینجا عرض بکنم، یه نکته شریف و مهم. ما میگیم بله قاعده اینه که قاعده اولیه جمعه تا میشود انسان بالاخره یه طایفه از روایاتن، حتی اگه یه روایت نبرد تا میشه آدم اینو دور نندازه. پس تا میتوانیم چکار بکنیم؟ جمع. اما کدوم جمع؟ بعضی ها تصورشون اینه که تا میشود جمع کرد هر جور جمع، یعنی جمع تبرعی، در حالی که این مراد قطعا نیست. قاعده اولیه جمع است، یعنی بین دو دسته از روایات آدم جمع بکنه اما بر اساس همون قواعد باب جمع. چه قواعدی حاکم بر جمع بین دو دسته از روایات؟ این قاعده که مثلا فرض بفرمایید اگر یکی از این دو تا روایت فرض بفرمایید که مطلق بود، روایت دیگر بله مقید بود، ما حمل المطلق علی مقید، این میشود جمع، جمع مقبول، یا اصطلاحا جمع عرفی. جمع عرفی داریم یعنی جمع مقابل قبول برای عرف خاص، برای اصولیین، برای فقها. یک دو یا مثلا فرض بفرمایید که حالا مثال بزنم براتون، یه جایی حضرت فرموده الربا حرامون، مطلق فرموده ربا حرام است. چه ربایی بین زن شوهر، چه ربایی بین پدر و پسر، چه ربایی بین دو تا دوست، ربا مطلقا حرام. بعد در یه روایت دیگری حضرت فرمودن که الربا لا ربا، لا ربا بین الولد و الوالد، ربای بین پدر و پسر وجود نداره. خب اون مطلق میگه ربا حرام، این مقید میگوید چی؟ میگوید ربای بین پدر و پسر وجود نداره، یعنی اشکالی نداره و میشود ربا صورت بگیره. خب در اینجا حمل المطلق علی مقید میکنه، میگه مراد از اون الربا حرامون مطلق نیست، بلکه الربا حرامون یعنی ربای بین غیر پدر و پسر بله حرام. قشنگ میتونی به این دسته از روایت شروع کنی جمع.
بله؟
بله از دوتنم. یعنی پدر از پسر بگیرد یا پسر از پدر بگیرد، هیچ جایی ارزم بزرگ با سعادت شما که ای الان ببینید در یه درجایی ما آمدیم جمع کردیم، اما جمع ما جمع عرفیه و مقبوله، قابل قبوله. جمع بین فرض بفرمایید که یه روایت داریم که مطلق و اصطلاحا یعنی عامه و روایت دیگر خاصه، بین این دوتا خیلی راحت می شود جمع عرفی کرد. تقدیم الخاص علی العام. عرضم حضور با سعادت شما که یه روایت وارد دیگری موجوده، روایت حاکم دیگری، روایت محکومه، گاهی بین این دوتا روایت رابطه حکومت، گاهی رابطه وروده. ما با این قواعد و قوانین باب چیز میتونیم خیلی راحت اینها رو با هم دیگه چکار بکنیم، جمع بکنیم. اما گاهی یه جمع تبرعیه، جمع تبرعی یعنی بین دو دسته از روایات بدون این که از این قواعد جمع عرفی استفاده بکنیم، میام دو دسته از روایات رو با هم دیگه چکار بکنیم؟ میام جمع میکنیم. من در آوردی مثلا یه دسته از روایات میگه مثلا در همین مان عرفی، یه دسته از روایات میگه که فرض بفرمایید که کافر در ظرف کافر مثلا قضا بخور، روایت دیگر میگوید در ظرف کافر همراه با کافر قضا نخور، معاجله با کافر جایز نیست. حالا بیا بین این دوتا یه جوری جمع بکنیم. من در آورد بگیم آقا مراد از او کافری که گفته آقا باش قضا بخور مثلا کافر همجنسته، یعنی اگه مردی باش قضا بخور، اونی که گفته با کافر قضا نخور مثلا کافر غیر همجنسه، با خانم قضا نخور. این از کجا در میانی؟ اینه با استحضار خودمون میشینیم به نفرسی درست میکنیم دیگه میبارم. از این موارد هم زیاد داریم که بعضا حتی بعضی از بزرگان مبتلای به بعضی از این جمع های چنینی شدن. این رو آقایان جایز نمی دارن جمع تبرعی را. خب حالا ما در اینجا در ما نحنفی دو طایفه از روایات داریم. طایفه اولا می گوید آقا کافر نجس، طایفه دوم می گوید کافر بله پاک و نجس نیست. بین این دو دسته از روایات تعارض وجود داره. علاج تعارض به چیه؟ علاج تعارض به کدام؟ میگن که چون در اینجا امکان جمع عرفی وجود داره یا نداره؟ نداره. یعنی این دو تا روایت اینگونه نیست یکیش عام باشه دیگری خاص باشه، بگیم با این دلیل خاص عام را تخصیص میزنیم، یکیش مطلق باشه دیگری مقید باشه، حمل مطلق علل مقید بکنیم. جمع عرفی امکان پذیر نیست. وقتی جمع امکان پذیر نبود چیکار کنیم؟ بالاخره باید یه طایفه رو بگذاریم کنار. طایفه رو بخواهیم بگذاریم کنار، کدام طایفه رو بگذاریم کنار؟ و از بیرین سراغ قواعد باب ولی تعارض. قواعد باب تعارض دیگه چی؟ میگه که شما در اینجا یکی از این دو تا طایفه رو باید بر دیگری ترجیح بدید. خب کدام رو ترجیح بدید؟ همون بریم سراغ مرجحات. مرجحات باب تعارض
شهرت موافقت
بله خود به مشتهر بین اصحابه
موافقت با کتاب
خود به ما خالف موافق فقط کتاب خود به ما خالفت آمن یا خود به ما رواه و اعدله ما اوسقه ما اخذ به صفات راوی و امثال اینا برو سراغ مرجحات. حالا الان بخواهیم بریم سراغ مرجحات ببینیم کدام یک از این دوتا بر دیگر این ترجیح داره. علاج تعارض فرمودن در باب این دوتا طایفه مرحوم صاحب هدایت شیخ یوسف بحرانی هم رضوان الله تعالی علیه ایشون هم فرمودن آقا ما میریم سراغ اون طایفه اولا، طایفه اولا رو بر طایفه ثانیه ترجیح. طایفه اولا کدامه؟ اون روایاتی که میگوید کافر نجس است، اونها رو بر طایفه دوم ترجیح میدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولا هم موافقه با کتاب آیه چی بود؟ انما المشركون نجس، حالا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قرآن داره میگه مشرکان نجس هم. این طایفه اولا الان با اون آیه شریفه موافق. و از طرفی اگه خاطر مبارکتون باشه آیان عامه قائل به طهارت کفار بودن، اهل کتاب بودن. طایفه اولا مخالف با نظر آقایان عامه، مخالف با اصل تقیه هم، پس هم مرجح موافقت کتاب داره هم مرجح چی داره؟ مخالفت با عامه. خب ارزم بزرگ با سادم شما که اینجا خوب دقت بفرمایید. اینجا بعضیا فرمودن ببینید ما کی میریم سراغ مرجحات؟ در جواب گفتن ها گفتن که ما زمانی سراغ مرجحات باب تعارض میریم که این بله تعارض باشد، تحقق پیدا کنند، مستقر باشد. در حالی که در اینجا امکان داره که ما این تعارض رو به وسیله جمع عرفی برطرف کنیم، پس قاعده آن است که ما ابتدا باید بریم سراغ چی؟ سراغ جمع عرفی. اگر جمع عرفی نشد او وقت بریم سراغ مرجحات باب تعارض. ای آقا داره میگه آقا شما همطور هنوز نرفتید سراغ بله جمع عرفی، یه راست رفتید سراغ مرجحات باب تعارض. چجوری در اینجا جمع عرفی ممکنه؟ چگونه میشود بین این دو دسته و دو طایفه از روایات بله عرفن جمع کرد؟ گفتن ببینید جمع عرفی گفتیم مثل تقدیم بله مقید بر مطلق، یعنی حمل المطلق علم، تقدیم خاص بر عام، تقدیم وارد بر موجود، تقدیم دلیل حاکم بر محروم، هاکذا تقدیم دلیل نفس بر ظاهر. در اینجا طایفه اولا، طایفه اولا میگو با کافر معاکله نکن. طایفه اولا میگفت که آقا سعر بفرمایید کافر استفاده نکن. اینها ظاهر در بفرمایید چی بود؟ نجاست. احسن تو اون ظاهر در نجاست. بعد خلاف طایفه دوم، طایفه دوم میگفت یجوز المعاکله مع الیهود. طایفه نقوم میگفت که چی؟ میگفت مثلا فرض رو فرمایید که لا بعثن. طایفه نقوم میگفت آقا سل فی ثوب کافر مثلا. طایفه اولا ظهور در نجاست داره، ولی طایفه نقوم صریح و نفس در نجاست. خب در یک جایی کدام یک از این دو تا طایفه بر دیگری مقدمه؟
میگه صحیح مستقر
بله نص بر ظاهر بله نص نص بر ظاهر مقدم است. مثلا صيغه امر ظهور در وجوب داره، درست ظاهر در وجوب هست ولی صریح در وجوب نیست. بعد خلاف مثلا واژه یجب، واژه یجب دیگه احتمال دیگری درش داده نمیشه، ولی در مورد خود صیغه احتمال سوم آدم میده. پس در هر صورت ظهور گفتن طایفه دوم نص در مجاز در طهارت، طایفه اول ظاهر در بله نجاسنده و ما میان چهار میکنیم، میان جمع عرفی میکنیم، میگیم پس او طایفه اول که ظاهر در نجاسنده اون رو حمل میکنیم بر تنزه، حمل بر تنزه میکنیم، میگیم یعنی خوب دقت بفرمایید، یعنی طایفه اول که میگوید آقا از کفار دوری بکنید، این طایفه اول هم رو بر تنزه میشه. تنزه یعنی دوری کردن، خود را از آنها حفظ کردن، تا میتونید از اینا دوری کنید که مبادا اخلاق اونها، روش اونها، اعتقادات اونها روی شما ولی تأثیر میگذاره. نه اینکه مراد بله نجاست ظاهریه باشه، نه خیلی نجاست، نجاست ظاهریه مراد بله نیست. دلیلمون هم اینه که چون طایفه اولا ظهور داره در نجاست، طایفه ثانیه صریح و نص در بله در طهارت. این وضعی افت خوب دقت بفرمایید. در جواب، در جواب فرمودن آقایون که این حرف شما حرف درستیه، یعنی ما تا میتونیم باید بریم سراغ جمع عرفی، نریم سراغ مرجحات باب تعارض، این ها قبوله. اما در اینجا جدای از بحث روایات و دو طایفه از روایات، ما یه اجماع هم داریم، یه اجماع و اتباق داریم بر نجاست بله کافر. در واقع این خود این اجماع و اتفاق نظر به عنوان یکی از ادله اربعه خیلی مهم در اینجا وجود داره که این اتفاق نظر و اجماع مطابق با طایفه اول. پس ما طایفه اولی را ترجیح می‌دهیم بر طایفه بله ثانیه، به دلیل اینکه اولا در این مسئله اجماع بر نجاست داریم، ثانیا او فقهایی که فتوا به نجاست دادن، خب اینم نکته شریفیه، او فقهایی که فتوایی به نجاست کافر دادن، این بندگان خدا روایات طایفه دوم رو دیدن، اگر شیخ طوسی، اگر سید مرتضی مثلا فتوا به نجاست کافر داده، های اینا جزو بزرگان فقهای ما بودن، مگه میشه اینها روایات طایفه دوم را ندیده باشن؟ اصلا روایات طایفه دوم اصلا توسط خود این بزرگان به دست ما رسید و احتمالا در اینجا ارزم موضوع با سالت شما که ممکن است آگاهی و دسترسی به یک نقصی، به یک خللی در روایات طایفه دوم، اینها به یک نقصی و به یک خللی دست پیدا کردن، یعنی توی روایات نقص و خللی بوده و وجود داشته که فقهای قدیم بهش آگاهی داشتن، بهش دسترسی داشتن، ولی آن نقص و آن ایراد به دست من و شما بله نرسید. یا مثلا یه ارتکازی، یک مرتکز واضح و مسلمی در اذهان این دسته از فقها وجود داشته که دست به دست از زمان ائمه علیهم السلام، یعنی روایت نه ها، ارتکاز ذهنی، از ائمه علیهم السلام دست به دست به دست اینا رسیده. اینا فاصله زمانی چندانی با ائمه علیهم السلام نداشتن، 50 سال، 60 سال، 100 سال فاصله داشتن. اینا یدن به یدن از ائمه معصومین علیهم السلام این ارتکاز بهشون منتقل شده که سبب شده آقایان فقها توجهی به روایات طهارت کافر دیگه از خودشون نشان ندن. اینم در جواب این فرمایشی که عرضم بزرگ با سعادت شما که رفت سراغ جمع عرفی. جمع عرفی میگفت ما روایات اولی طایفه اولا که ظاهرن رو کنار میگذاریم، نصر را طایفه دوم را بر او مقدم میداریم. اینم جوابی که به این اصطلاحا جمع عرفی داده شد. اما ما حسن در جواب عرض میشود، در جواب این جوابی که آقایان دادن که گفتن ما اولا اجماع داریم بر نجاست کافر، ثانیا احتمال داره که این روایاتی که دانده بر طهارت کافر است یه نقص و خللی داشته که این نقص و خلل به دست ماها نرسید. در جواب میگیم اولا ما اینطور اتفاق نظری رو سراغ نداریم. اگه خاطر مبارکتون باشه ما اوائل بس مطرح کردیم بعض از فقه های بزرگ قدیمین اینها بعضی هاشون ارزم بزرگتون قائل به چی بودن؟ قائل به طهارت. ما در میان فقه ها داریم کسانی که قائل به طهارت هست. اولا شما ادعا میفرمایید میگید اما اجماع وجود داره، میگه وجود نداره. ثانیا بر فرض تنزل این که ببینید فقه ها رفتن سراغ مرجحات باب تعارض مثل موافقت با کتاب مخالفت با عامه، به این خاطر بوده که فقه های ما اینها حتی در جایی که امکان جمع عرفی هم وجود داره قائل بودن که باید سرگرم برن سراغ مرجحات باب تعالی. شما میگید، شما آقایان علما میگید که آقا ما اول میریم سراغ چی؟ ما اول میریم سراغ جمع، جمع و مهما هم کرد اولا منت تر، بعد اگر جمع ممکن نشد میریم سراغ مرجحات. ناخره کی گفتی هم این ترتیب رو شما از کجا بود؟ بلکه اتفاقا بسیاری از بزرگان مرحوم صاحب حدائق نقل شده که مرحوم صاحب حدائق خیلی اعتقادی به جمع عرفی نداره، میگه با جمع عرفی اصلا منصوص نیست. جمع عرفی یه روایت شما بیارید که یک را حضرت فرموده که شما حمل المطلق علی مقید. یه روایت دیگری که حضرت گفته باشه شما ظاهر بله نص را بر ظاهر مقدم کنید، ولی قواعد بفرمایید جمع چیز
حراجه.
بله تو روایات در باب اصطلاحا مرجحات دو سه تا روایت از جناب زراره توی مطلب مثلا یادتون میاد روایت اولا، روایت ثانیه در باب استصحاب هم یه چند تا روایت، یه روایات متعددی از جناب عمر بن حنظله از دیگران در رابطه با بله مرجحات باب
تعارضه.
نه اون روایت چه باید یه بار بیاریم روایت چیه اینجا خدمتتون چکار کنیم عرض کنیم که امام علیه الصلاه و السلام راوی سوال میکنه دو تا خبر از شما به دست ما میرسه اینا با هم دیگه نمیسازن چکار بکنیم؟ حضرت فرمود ببین کدوم یکیشون راویش اعدله اوسمه؟ گفتیم هر راوی میگه هر دوتا اعدل و اوسم هستن. فرمود خود به مشته عرب بین اصحابه گفت هر دوتا مشهورن. حضرت فرمود خود به ما وافق الکتاب، خود به ما خالفت عامت و آخر. مرحوم عاشق یوسف بهرانی صاحب هدایت میگه که آقایون شما این قواعد باب اصطلاحا تعادل و تراجی و اصطلاحا ای که میگید آقا مثلا در باب روایت این متعارضین اول باید جمع بکنید، جمع هم درست بکنید، جمع تبرئی رو که قبول ندارید، جمع عرفی اونم قواعدی رو برش درست کردید، اینا از کجا آوردید؟ در حالی که مرجعات باب تعارض در روایات آمده. پس عرضم به حضور با سعادت شما که بعضی از آقایان که در این رابطه بالاخره اظهار نظر کردن اینا اعتقادی به جمع عرفی ندارن، رضا اول میرن سراغ مرجعات باب تعارض و یه شاهدی هم عرض بکنم اینجا و دیگه عرضم تمام. یه شاهدی هم برای مطلب خدمت رو یا یاد داشت کردم اینه که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مسئله نجاست و طهارت خمر که اونجا هم دو تا طایفه از روایات وجود داره، یه طایفه از روایات میگه خمر طاهر است، دسته دوم از روایات میگوید چیچی؟ میگوید خمر نجس است و میگه اگر دست یا لباست خمری شد باید او رو آب بکشی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اخبار طهارت خمر رو حمله بر تقیه میکنه و اخبار به همین خاطر اخبار نجاست رو به خاطر مخالفت با تقیه ترجیح میده، با اینکه در اونجا هم امکان جمع عرفی وجود داره، در اونجا هم امکان جمع عرفی وجود داره. مثلا ما بیان بگیم او اخباری که دیگه آقا لباست رو از ناحیه یک خمر بشوی او رو حمله بر استحباب بکنیم و بدین وسیله بیام جمع عرفی بکنیم، با اینکه در موارد متعددی امکان جمع عرفی وجود داشته ولی میبینیم بعضی از بزرگان مثل شیخ طوسی و دیگران رفتن سراغ چی؟ رفتن سراغ مرجع. خب بس هست. صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.